به بررسی رفتارهای سیاسی این جریان پرداخته و اساسی ترین نکاتی را که در این زمینه از دل گزارش‌های تاریخی به دست می آید باید بررسی و تحلیل کرد. آنچه شنیدید گزیده ایست از دومین جلد از مجموعه کتاب دشمن شدید. این اثر با رویکرد جریان شناسی حق و باطل پس از پیامبر اسلام، با تمرکز بر نقش یهود و جریان نفاق و با توجه به تاریخ بصیرت افزا و رصد جریان حق و باطل و دشمن شناسی تدوین شده است. کتاب دشمن شدید که برگرفته از تحقیقات و دروس تاریخ استاد معظم حوزه علمیه قم حجت الاسلام مهدی طائب می باشد توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شده است. جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف عدد 91-60 را به شماره 30016 پیامک نمایید.
همچنان همراهتون هستیم با بخش شبانه رادیو فرهنگ و یک بار دیگه هم یادآوری کنم که رأس ساعت 24 برنامه زنده چهارباغ رو تقدیم حضورتون میکنیم و شما دوستان شنونده از همین لحظه میتونید با ما در ارتباط باشید، تماس بگیرید و شعرخوانی کنید با موضوع بهار. 220-485 و 220-58-800. اما در این لحظه بشنوید اعزامی از بهشت.
چیزایی هستن تو این دنیا که تا به چشم نبینی، تا با همه سلولات حسشون نکنی، قادر به درکشون نیستی.
تا کی میخوای کنار ریل منتظرشون بمونی؟ چرا نمیخوای بفهمی که دیگه بابا از جبهه بر نمیگرده؟
آخر جنگ نه، 8 سال رو بودی.
8 سال منطقه جنگی بودم.
یعنی شما 15 سال رفتین، 23 سال برگشتین.
23 سال هم بر نگشتم. همچنان هنوز بر نگشتم.
اعزامی از بهشت.
شروع کارم رو از همصحبتی شروع کردم، یعنی در کنار خانم‌هایی که سرگردون بودن، ناراحت بودن، میشستم صحبت میکردم، مشکلاتشون رو گوش میدادم و در مواقعی هم کمک میکردم که در داخل بیمارستان یک اثری، ردی، آدرسی از مجروحشون و یا شهیدشون پیدا کنم.
گفتگو با زنان مبارز و امدادگر در دوران 8 سال دفاع مقدس از شبکه رادیویی فرهنگ.
دوستان سلام، به اعزامی از بهشت خوش آمدید. یک بار دیگه افتخار اینو دارم در این برنامه در خدمت بانوی دیگری از بانوان خوب و فداکار سرزمینمون ایران قرار داشته باشم و با هم گفتگوی داشته باشیم در باره حوزه فعالیت‌هایی که ایشون در دوران دفاع مقدس به عنوان یک خانوم اما در کنار رزمندگان داشتن. حالا چه در کسوت یک مددکار، چه در کسوت یک پرستار، چه حتی به عنوان یک رزمنده یا در جایگاه‌های دیگری که امکان حضور داشتن و توانایی انجام فعالیت‌هایی رو داشتن که فراتر از فعالیت‌های روزمره و عادی یک زن ممکنه به حساب بیاد. مهمان امروز من در این برنامه سرکار خانم زهرا سیاه‌پوست هستن که ایشون هم همسر شهید هستن و خودشون هم پرستار هستن، اینطور که من شنیدم. حالا با جزئیاتش از خود ایشون خواهیم شنید و درباره فعالیت‌هایی که داشتن، تجربه‌های خاصی که ایشون در دوران دفاع مقدس داشتن گفتگوی می‌کنیم که امیدوارم برای شما هم به عنوان شنوندگان خوب این برنامه جذاب و شنیدنی باشه. از شما دعوت می‌کنم در این لحظه شنونده اولین بخش از گفتگوی من، مریم یوسفی پور، رابی و تهیه کننده این برنامه، با سرکار خانم زهرا سیاه‌پوست باشید. متشکرم. خانم سیاه‌پوست سلام، حال شما چطوره؟
سلام علیکم. حال شما هم انشالله خوب باشه. الحمدلله شکر خدا.
خدا رو شکر. انشالله که همیشه تندرست و سلامت و پیروز باشید و روزگار بر وفق مرادتون باشه.
انشالله برای همه همیشه.
انشالله. خانم سیاه‌پوست، در وهله اول برای اولین سوال میخوام ازتون بپرسم، بفرمایید که چند سالتونه؟
من 58 سالمه.
زنده باشین انشالله.
متشکرم.
سلامت باشین. خانم سیاه‌پوست، شما زمانی که اصلا جنگ شروع شد، جنگ تحمیلی ایران و عراق شروع شد، در اون لحظه و در اون سال شما چند ساله بودین؟
جنگ شروع شد من 59 تقریبا 17 ساله 19 ساله تقریبا
شد. پس سال شروع سالی که جنگ شروع شد شما 17 18 ساله بودین.
بله. چون من سال 40 ام دیگه.
بله.
فروردین 40.
و چه سالی ازدواج کردین؟
ما سال 62.
سال 62 ازدواج کردین.
بله.
زمانی که جنگ شروع شد و شما هنوز ازدواج نکرده بودین، شاغل بودید یا محصل بودین؟
نه، من شاغل بودم. سال انقلاب که شروع شد من وارد آموزشگاه پرستاری شدم، فارغ التحصیل سال 60 بود.
بله.
ولی سال 59 که وقت اصطلاح استارت جنگ زده شد ما دیگه فارغ التحصیل شده بودیم، آخرای اصطلاح فاینالمون بود.
از آموزشگاه پرستاری فارغ التحصیل شده بودیم. بله. و بعد به عنوان پرستار مشغول به کار بودیم.
همونطوری که البته هنوز استخدام نبودیم ولی مشغول کار بودیم.
کجا کدوم بیمارستان کار می‌کردید؟
بیمارستان فیروزگر.
بله. و بعد که جنگ شروع شد شما همچنان در بیمارستان فیروزگر بودید یا اینکه اعزام شدید؟
جنگ شروع شد من برای ترم رفته بودم تبریز، باید حتما دو سال تحت تبریز میگذروندم.
بله.
بعد از اون دیگه از دو سال ترم که تموم شد همچنان دیگه ادامه داشت، چون دیگه استخدام شده بودیم و داشتیم کار میکردیم.
شما خودتونم اهل تبریز هستی؟
من خودم تهرانم ولی مادرم مال تبریز.
آها، چون گفتین طرحتون رو باید تبریز میگذرونیم، گفتم شاید به خاطر
نه، مادرم مال تبریز بود ولی خب ما چون اون موقع برای تر باید یکی از شهرها رو انتخاب میکردیم، خب با توجه به شرایطی که اون موقع بود ما تبریز انتخاب کردیم که مثلا حالا یا آشناییتی هم داشتیم به اون منطقه، چون من خانواده مادریم تو تبریز بودم، به این دلیل اون وری رفتیم.
بعد زمانی که جنگ شروع شد و شما 18 سال بیشتر نداشتید، با توجه به موقعیت سنیتون و با توجه به اینکه تازه انقلاب به پیروزی رسیده بود و تازه می‌خواستیم خودمون رو پیدا بکنیم و ناگهان جنگ شروع شد و ما درگیر یک جنگ ناخواسته شدیم، شما تو اون موقعیت سنی و در شرایط فرهنگی خانوادگی و زندگی که داشتین چه احساسی داشتین نسبت به این جنگ و چه جوری در این مورد فکر می‌کردین؟
خب وقتی جنگ شروع شد از سال 59 علنا اعلام شد، ما همچون کماکه با مشکلات مسائل تو بحران انقلاب آشنایت داشتیم توی
بله.
بیمارستان
درست.
با توجه به این برادر کوچیک من ارتشی بود، اعزام شده بود به جبهه، اون موقع به اهواز رفته بود.
بله.
برادر بزرگ من سرباز بود ولی سربازیش افتاده بود به اصطلاح تو کردستان.
درست.
اینه که وقتی اینا دوتایی خودشون هم تو جبهه بودن و استارت جنگ هم که زده شده بود و اینا هم تو اون منطقه بودن، برای من دیگه تازگی نداشت. با توجه به اینکه تو محیط کاری من خب مجروح ها می اومدن، بعد باهاشون در ارتباط بودیم، در کنار اینم خانواده خودم هم چون برادرام دوتاش هم تو منطقه جنگی بودن خب درگیر بودیم. اینا یه چیزایی بود که برای من با این مسائل آشناییت داشتم و ساخته شده بودم تقریبا.
درست.
بعدم که دیگه میخواستم ازدواج کنم طرفم هم همین حالت بود، چون سپاهی بود.
بله.
شرطش هم همین بود که من جبهم جنگم فلانم، اینی که هر حال برای من جا افتاده شده بود، این مسئله تازگی اینطوری نداشت که بگم نمیدونم اصلا جنگ چیه، نمیدونم جبهه چی شده بود.
ولی خب به هر حال اون موقع تو اون موقعیت زمانی هضمش خیلی برای مردم آسون نبود دیگه قطعا.
بله،
شما هم
چون هر کسی که باهاش درگیر بود میشناخت.
درسته.
هر کسی که درگیر نبود براشون اصلا هنوز نمیدونستن چی کار میکنن چی هست.
حتی خیلی فکر میکردن ظرف دو سه ماه جمع میشه تموم میشه.
بله.
اصلا آمادگی اینو نداشتن. بله. که 8 سال بخوان درگیر این جنگ بشن.
بله.
و فکرم نمیکردن
که ماهایی که مثلا با مجروحا هم کار میکردیم دیگه برامون هر روز میگذشت متوجه میشدیم که شرایط هی بحرانی تر میشه.
یعنی شما از همون ابتدایی که جنگ شروع شد توی بیمارستان با مجروحین مواجه میشدین؟
بله، چون مجروح ها رو میابردن، بعد برها ما باید تو بخش های مجروحین کار میکردیم. در کنار اینها بعد که اوائلش خب ما اول نمیدونستیم که خانوم ها هم میتونن نقش داشته باشن، فکر فقط ارتش و یا حالا سپاه و اینا فقط باید برن. یه مقدار هنوز برامون جا نیفتاده بودیم مسئله که خانومی هم میتونه. بعد که دیدیم نه اصلا اعزام داره علنی میشه، یعنی اصلا جزء تکلیفه که حتما
هر کسی که در توان هر چه در توان داره بزنه،
پزشک، پرستار، نظامی، حالا هر کسی که هر کاری از دستش برمیاد اصلا میتونه داوطلبانه خودش رو تو این مسائل دخیل بدونه. تا اون موقع ما متوجه شدیم که بله، ولی من خب برای چون شهرم هم تو تبریز بود، خب به کردستان نزدیکتر بودم، ولی متاسفانه اون موقعی که با حاج آقا آشنا شده بودیم ایشون به من اجازه نمیدادن برم.
چطوری با هم آشنا شدیم؟
همسایه بودیم. آها. همسایه به اصطلاح رو در روی تو،
یعنی پس آشنایی خانوادگی هم از قبل وجود داشت؟
تقریبا آره، زمینه قبلی هم داشتیم، دیگه چند سالی بود با هم دیگه.
درست. ایشون چند سالشون بود اون موقع؟
ایشون موقعی که شهید شدن 23 سالشون بود دیگه.
خیلی جوان بودن.
بله، بعد از 2-3 سال از جنگ تقریبا گذشت، دیگه همه متوجه شدن بابا یه بحران کشوریه، فقط مال یه گوشه و یه منطقه مملکت نیست.
بله. و همه دست به کار شدن که هر کسی هر چه در توان داره بذاره وسط. بله. تا انشالله.
بله، وقتی دیدن که دیگه یه روز دو روزه نیست، بعدم از این بر اسیرا رو میبرن، از اون بر کشته ها، به هر حال.
البته فقط مردم ما نبودن که فکر میکردن دو روزه تموم میشه، صدام هم فکر میکرد سه روزه قرار تهران رو بگیره.
بله،
خیلی خوابای طلایی واسه خودشون دیده بودن. خدا رو شکر که به همت افرادی مثل شما و با فداکاری های افرادی مثل شما و پایمردی همه مردم ایران، به هر حال این رویاهای طلاییشون تبدیل به خاکستر شد.
الهی هم که انشالله همیشه در همه مقطع در همه شرایط ها همینطوریه.
الهی هم
همیشه به بن‌بست بخورن
انشالله. خدمت شما عرض کنم که میخواستم بدونم شما در واقع زمانی که فرمودین که چون به هر حال وارد مرحله ازدواج هم شدین، داشتین اینو تعریف میکردین که همسرتون موافق نبودن که شما مستقیما وارد مناطق جنگی بشین.
حتی نگاهشون این نبود که یه خانم تو عرصه اجتماعی نباشه، نگاهش این بود که از روی غیرتمندی این که تا ما مردها هستیم
زن نباید
بیاد، شما خانم ها آره پشت خط بمانید.
درست.
ولی بعدم تو با قول معروف مسائل وصیت‌نامه‌ای و بعدم تو زندگی مشترکمون دائم به من میگفتن شما باید زینب‌وار زندگی کنید، شما باید این رسالت رو پشته بعد از ما به دست داشته باشه ادامه بدید.
درست.
این نبود که بگن اصلا شما نفردا، فقط از روی غیرتمندی که مثلا ما مردها تا هستیم شما زنها فعلا وارد.
خب البته خیلی هم طبیعیه به خاطر اینکه بله. مناطق جنگی واقعا مناطق محیط زنونه ای نیست، محیط واقعا مردونه است و خطراتی وجود داره برای خانم ها.
با توجه به شرایطی یکم که تو هویده ایجاد شده بود.
بله.
سوسنگرد و اینا، خب به هر حال اینا از روی غیرت و مسائل خودشون که نگاه خاص داشتن میگفتن نه فعلا. یعنی من یکی دو بار بهشون گفتم احمد من برم اعزامی دارن نیرو میخوام برای کردستان. خب موقع من به کردستان چون ساپورت چیز کردستان و آذربایجان شرقی و غربی انجام میده.
بله.
من برم یه ماهه مثلا نه خانم شما باشید و ما هستیم. ما گفتیم چشم.
ادامه این سرگذشت رو در قسمت بعدی دنبال کنید. Thank you.
اما در این لحظه از رادیو فرهنگ شنیدنی های تاریخ رو تقدیمتون میکنیم.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. همه پرسی حکومت جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب 1357 به پیشنهاد امام خمینی رحمت الله علیه در روزهای 10 و 11 فروردین 1358 در سراسر ایران برگزار شد. بر پایه نتایج اعلام شده 98.2% واجدان شرکت در همه پرسی با دادن رأی آری با برقراری نظام جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند. در روز 12 فروردین نتایج اعلام شد و این روز را روز جمهوری اسلامی نامیدند. همه پرسی 12 فروردین 58 حکومت جمهوری اسلامی ایران را جزو معدود حکومت‌های تاریخ بشریت قرار داد که در ابتدای تشکیل از ملت خود اجازه تشکیل می‌گیرد. در این برنامه از شما دعوت می‌کنیم همراه و شنونده شنیدنی‌های تاریخ باشید. مردم ایران اگرچه در طول مبارزات انقلابی خود شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی را سرلوحه شعارهای خود قرار داده بودند، اما برای تثبیت ثمره مبارزات اسلامی خود در روزهای 10 و 11 فروردین 58 با حضور پای صندوق‌های رأی به حکومت جمهوری اسلامی رأی قاطعی دادند. پیش از آن برخی گروه‌ها و جریانات سیاسی ناهمسو با جریان عمومی مردم پیشنهادهای مختلفی مانند جمهوری بدون قید اسلامی و یا جمهوری دموکراتیک می‌دادند، اما حضرت امام خمینی از مردم خواستند که رأی بدهید به جمهوری اسلامی، نه یک حرف زیادتر و نه یک حرف کمتر. به این ترتیب 98.2% از مردم با لبیک به ندای رهبر خود پایه‌های نظام اسلامی را تثبیت کردند و خواستار حاکمیت اسلام در حکومتی بر پایه مشارکت و حضور مردم در سرنوشت خویش شدند. طبق اعلامیه دولت موقت در رفراندوم 20,288,000 تن به حذف سلطنت و برقراری نظام اسلامی بله و 241,000 تن نه گفته بودند. برگه رأی دو قسمتی بود و شامل نیمه آری به رنگ سبز و نیمه نه به رنگ قرمز و روی آن چنین درد شده بود: بسم الله تعالی، دولت موقت انقلاب اسلامی، وزارت کشور، تعرفه انتخابات رفراندوم تغییر رژیم سابق به جمهوری اسلامی که قانون اساسی آن از تصویب ملت خواهد گذشت. رای دهندگان باید بخش مورد نظر خود را از برگه جدا می کردند و در صندوق رای می انداختند. گفته شده بود اگر کسانی رأیشان برای نوع حکومت بعدی جمهوری اسلامی نبود، می توانند نوع حکومت دلخواه خود را در برگه بنویسند و در صندوق بیاندازند. امام خمینی درباره این همه پرسی فرمودند: مبارک باد بر شما چنین حکومتی که در آن اختلاف نژاد و سیاه و سفید و ترک و فارس و کرد و بلوچ مطرح نیست. همه برابرند و فقط در پناه تقوا و برتری به اخلاق فاضله و اعمال صالحه هست و تفاوت بین زن و مرد و بین اقلیت‌های مذهبی و دیگران در امر اجرای عدالت نیست. حضرت امام خمینی، 12 فروردین 1358.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
روز 12 فروردین ساختار جدید سیاسی اجتماعی ایران بر مبنای آرای اکثریت قریب به اتفاق مردم تثبیت و نظامی متولد شد که نور اسلام را پس از گذشت قرنها در سراسر جهان آشکار کرد. تشکیل جمهوری اسلامی اراده ملی ایرانیان را بر سرنوشت خود تثبیت کرد و برای آنان استقلال و آزادی را برمغان آورد. همچنین بارقه امید در دل محرومان و مستضعفان جهان درخشید که بعد از قرنها رنج و درد جلوه‌ای از وعده خداوند را شاهد باشند. امام خمینی رحمت الله علیه در تاریخ 12 فروردین 1358 پس از تثبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی طی پیامی رادیو تلویزیونی فرمودند: خداوند تعالی وعده فرموده است که مستضعفین ارض را به امید و توفیق خودش به مستکبرین غلبه دهد و آنها را امام و پیشوا قرار دهد. وعده خداوند تعالی نزدیک است. من امیدوارم که ما شاهد این وعده باشیم و مستضعفین بر مستکبرین غلبه کنند، چنان که تاکنون غلبه کردند. من از عموم ملت ایران تشکر می‌کنم که در این رفراندوم شرکت کردند و رأی قاطع خودشان را که باید گفت 100% پیروزی بوده است دادند و به جمهوری اسلامی هم رأی دادند. جمهوری اسلامی است که احکام مترقی او بر تمام احکامی که در سایر قشرها و سایر مکتب هاست تقدم دارد. رهبر کبیر انقلاب اسلامی قدس سره در قسمت دیگری از پیام خود فرمودند: صبحگاه 12 فروردین که روز نخستین حکومت الله است، از بزرگترین اعیاد ملی و مذهبی ماست و ملت ما باید این روز بزرگ را عید بگیرند و زنده نگه دارند. روزی که کنگره‌های قصر 2500 ساله حکومت طاغوتی فرو ریخت و سلطه شیطانی برای همیشه رخت بربست و حکومت مستضعفین جانشین آن گردید. هدف نهایی انتخابات 12 فروردین شعار اصلی یعنی کلمه جمهوری اسلامی بود که از بهم پیوستن جمهوری و اسلامی به دست آمده است. کلمه جمهور به معنای توده یا انبوه مردم است و منظور از آن تعیین کننده بودن رأی مردم در سرنوشت خود و کلیه امور اجرایی کشور است. واژه اسلامی هم به سبب تمایز آن از دیگر نظام‌های جمهوری است که ویژگی‌های خاص خود را دارد که در آن ارزش‌های الهی و قرآنی بر تمامی شؤون حاکمیت دارد و همچنین ولی فقیه مسئولیت هدایت مردم و کمک به رشد و تعالی آنان را بر عهده دارد. برای تحقق این بخش حیاتی از شعار اصلی انقلاب پس از پیروزی آن نیاز بود تا رسماً نظم مشخصی حاکم بر ایران شود و در همین راستا بود که رهبر نهضت امام خمینی رحمت الله علیه طی سخنانی فرمودند: احتیاج به رفراندوم هم نیست، برای اینکه مردم آرای خودشان را در ایران اعلام کردند، با با فریادها با دادها اعلام کردند و در ادامه علت اعلام همه پرسی را رسمی کردن آن، اتمام حجت برای دیگران و بسته شدن راه اگرها و مگرها عنوان کرده و فرمودند این جانب به جمهوری اسلامی رأی می‌دهم و از شما هم می‌خواهم که به آن رأی دهید. امام امت با احساس خطر انحراف در صفوف متحد ملت و با آگاهی بی‌نظیر خود مردم را از خطر به راه انداختن جمهوری‌های دیگر آگاه کردند و فرمودند رأی بدهید به جمهوری اسلامی، نه یک حرف زیاد و نه یک حرف کمتر. و مردم ایران در روزهای سرنوشت‌ساز 10 و 11 فروردین 1358 با حضوری آگاهانه در پای صندوق‌های رأی به یکی از بزرگترین اهداف انقلاب اسلامی جامعه عمل پوشاندند و پیروزی نهایی انقلاب اسلامی را با آرای عظیم و باور نکردنی خود تحقق بخشیدند. همراهان گرامی، بسیار سپاسگزاریم که شنونده شنیدنی دیگری از تاریخ بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
ایران کشور دلدادگان است،
مظهر عشق و آزادی در جهان،
سرزمین مهربانان، دیار عاشقان.
پای عشق تو میمانم.
اینک ما
در نوبتی دیگر از همدلی
همراه هم
ایرانمان را میسازیم.
آینده با خاک ایران ما.
ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده. این شد شعار امسال.
تکلیف امسال و این سالهایمان ساختن فرداست و مشق این روزهامان جهش تولید.
تا فردا راهی نیست.
ستاره ایران شود نیاز به تولید ملی، همه سرفراز گل اقتصاد شکوفا شود، سحرگه امید تو پیدا شود، سحرگه امید تو پیدا شود.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
همراهان گرامی بخش شبانه رادیو فرهنگ، در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه کیمیا باشید.
دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی.